مشکل میشه جامعه‌مون. پس ما باید اون چه که مطرح میکنیم به نام اخلاق در ورزش، یه مسئله حالا از نظر من خیلی درست میگن، از یه طرف اگر منافع بیاد، از در اگر منافع بیاد، از پنجره اخلاق و اخلاقیات میره بیرون. نه، ما میتوانیم، خیلی از کشورها حتی کشورهای غربی اومدن بر طبق یک اصولی، یک ثوابتی، یا که این فرهنگ جامعهشون اومده به اینا القا کرده و اینها هم به راحتی ورزش میکنن. خیلی جاها خوب میسن، خیلی جاها هم سیاستمدارشون بدتر این کارو میکنن، بدتر از همه، ولی در ورزششون میبینیم خیلی چیزا رو رعایت.
خیلی جوانمردی هست.
بله. بله، یعنی ما باید اون چه که مطرح میکنیم و میگیم در عمل انجام بدیم و خوشبختانه در رشته های رزمی این وجود داره. بله. در خیلی از رشته های رزمی، ولی در بعضی هاش که بیشتر جنبه زدن، داغون کردن، انداختن، از کار انداختن، اینا یعنی مبارزه واقعی. اینجا چطور یک انسان میتونه یکی دیگر رو بزنه در حد مرگ و وایس نگاهش هم بکنه خوشحال بشه؟ بله. نمیشه.
این دیگه پس این نمیخواد استاد فکرام واژه هنر رزمی واقعا
اصلا هنر نیست دیگه. اون بله. اون یه چیزی دیگه. کاراته دو رو به معنای شما در یک دهم و یک صدم ثانیه هجوم میبرین به سمت هم و ضربه رو میزنین و کنترل میکنین.
بله.
و نمیخوره. در کاراته یاد میدند و یاد میگیریم توانستن نزدن رو.
بله بله.
اگه نه همه میتونن بزنن.
بله.
ببخشید مادر بزرگ من هم میتونه ضربه تو صورت من، ولی میتونه با سرعت بزنه، نخوره و جمع بکنه.
این یک هنر.
اینجا این میشه هنر. بله. توی کاتا اون حرکاتی رو، ظرافتهایی رو که داره، کاتا یک مبارزه واقعی کاراته است، چون حریف نداره، حریف فرضیه.
فکر کنم استاد اون حالا در حقیقت حالا چیزی که تو جامعه عام شاید بگن اون فریادهایی که میکشه یک کاتارو، اونها همه تخلیه اون انرژی شاید چیزی باشه که شخص بیرون از اون جامعه میخواد بروز بده.
اشاره به تخصصی کردیم، خیلی ممنونم از ببینید همه در جامعه کیای رو.
بله.
کیای یا همون اینو. بله. به معنای فریاد میدونن، اصلا هم چیزی نیست. کیای یک تکنیکه، انقباض معکوس دیافراگمی، از صفر شدن شکم، فشار آوردن به ریه ها، مثل باد کنک که باد کردی یه فشارش بدی چگونه از دهانش. بله، یه مرتبه. بله، چیزه. بله. گلوی ما همینه، ما از اینجا پس کنترل میکنیم. در حقیقت این میاد از پایین، میاد یک تکنیک، یک قدرت میده، نیرو میده، هیجان به خودت میده.
بله.
و حریف رو مرعوب میکنه. چهار تا هست داره، ما فقط یه جیغ میکشیم، فکر میکنیم اون صدا در آوردن. بله. و کنترل از این پایین حنجره است، نه از بالای گلو.
بله. بله. بله.
اونجاست که ما اینو جمعش میکنیم، صدا تولید، اون فشاری که از پایین میاد به هوای متراکم تولید صدا میکنه. بله. و تولید قدرت میکنه برام. بله. ما این رو فکر میکنیم یک چیز به قول معروف معمولیه،
تصوری که تو جامعه شاید باشه. بله
بله, بله. نه بله. در خود جامعه کاراته هم. بله. این رو متاسفانه. بله. خواص میدونن، مربیان این رو میدونن، ولی اونجوری که باید انتقال. بله. داده نشده، چون تو کتاب هم نوشتن کیا یعنی فریاد.
بله.
معناش رو نوشتن. بله. فریاد.
اگه موافق باشید استاد، یه صحبتی هم با جناب باران چشمه داشته باشیم. خواهش میکنم جناب باران چشمه عزیز، به حال شما در فدراسیون هستید که دیگه به قول معروف مهد اینجور مسائل است، بحث ورزش های باستانی ما، زورخانه، به حال پهلوانان و کشتی های پهلوانی که دیگه اصول جوانمردی و به حال اهدای بازوبند پهلوانی و اینجور مسائل. به حال حالا هم در مورد کوتاه در مورد پیشینه این مسئله با شما صحبت کنیم و اینی که خب در فدراسیون به حال چه نکاتی، چه شرایطی امروزه بهش پرداخته میشه که به حال این ورزش اولا بتونه جایگاه بهتری داشته باشه و دوم این که به حال این روحیه در ورزشکاران علارغم تمام شرایط مشکلاتی که هست حفظ بشه.
بله، من فرماشد جناب آقای احسانی و عزیزم گوش دادم، مسئله بسیار ارزشمند و خوبی رو ایشون هم فرمودن در تکمیل فرماشد بعد از من جناب آقای امیرحسینی. من میخوام به یه نکته ای اشاره کنم و اونم این که میخوام بگم آقا پهلوانی توی فرهنگ ما، تو نگاه مردم ما، به عنوان یک امتیاز، یک لقب خالی نیست، این در واقع لقبی به هر کس هم داده نمیشه. این پهلوانی خب خصلت‌های زیادی رو با خودش در واقع به همراه داره. ما بحث صداقت، بحث پاکدامنی، بحث مردمداری، عیب‌پوشی، تواضع، تبکر، خب از جمله در واقع ویژگی‌هایی که به یک پهلوان میگن. شما به هر حال در تاریخ ورزش کشور ما کوریای ولی رو به عنوان یک پهلوان جوانمرد میشناسن، پدرسن رزاز رو به عنوان یک پهلوان جوانمرد میشناسن که ضمن این که ورزش میکردن، قهرمان بودن، پهلوان بودن، دستگیری داشتن، تواضع داشتن، کمک به مظلوم میکردن، کمک به مستضعف میکردن، به نیازمند میکردن. یا خود مرحوم تختی که به هر حال از زیاد شنیدیم و زیاد گفته شده، تختی از این که صدای تختی به عنوان یک نامآبد، به عنوان یک پهلوان، به عنوان یک جوانمرد ازش نام میبرن، به خاطر اون خصلت‌های ویژه‌ای بوده که داشینه، ضمن این که یک ورزشکار قهرمان بوده، ورزشکار جهانی المپیک بوده، اما اون خصلت‌های پهلوانی ویژگی اخلاقی تختی بیشتر کبیده به این موضوع کرده. ایشونو انقدر تو تاریخ ما، تو کشور ما نامدارش کرده، اسمش همیشه سر زبون از ورزش استفاده میشه. من از این بابت گفتم برها در ورزش کشور ما، حالا یه ورزشی مثل ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی که میگن 900 سال به روایتی میگن تا 3000 سال قدمت داره، از قدیم ورزشکاره ما این ویژگی ها در واقع ویژگی های پهلوانی و جوانمردی باشه
که اینو بیشه سردار در فکر میکنم که حالا اون بحثای آیینی و دینی ما هم داره همش دیگه.
میتونه دیگه بله از این ورزش ما یک ورزش آیینی، ملی، سنتی و فرهنگیه. مقام اعظم رهبری به این قضیه باقا تحکیم کرده که این ورزش رو ترویج بدید به خاطر این ویژگی هاش. اما واقعیت همینه که ما در این فدراسیون نه الان مال سال 88 ستاد ترویج فرهنگ پهلوانی را اندازی شده و مصوب شده توسط شورای فرهنگ عمومی کشور و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم تصویب کرده. اینو برای بیش از 40 تا نهاد و سازمان، هم از وزارت ورزش، کمیته المپیک، آموزش پرورش، آموزش عالی، نیروهای مسلح، بسیج، کار کارگری و نهادهای مختلف، یک وظایفی دیده شده در این ستاد که عضوشن برای ترویج فرهنگ پهلوانی که دبیرخونه‌ش هم در این فدراسیون ماست، یعنی در فدراسیون ورزش‌های زورخانه و کشتی پهلوانیه. و اینم حقیقت هم اینه که ما نمیتونیم بگیم ما میخوایم فرهنگ پهلوانی رو ترویج کنیم بدون ساختاش، بدون فراهم کردن شرایط و زمینه‌های لازم. من میخوام اینو عرض کنم، به هر حال تمام باشگاه های ما توی همه کشور میگیم باشگاه فرهنگی ورزشی، اول بحث فرهنگ رو میبریم بعد اسمو ورزش رو میبریم. خب به هر حال شما در مجموع نگاه میکنید میبینید که بودجه بسیار بسیار ناچیزی، کمتر از 10%، کمتر از 5% برای موضوع فرهنگ، مسائل اخلاقی، مسائل رفتاری ورزش ها هزینه میکنم و بیش از 90-95% برای خود حالا قراردادها و مسائل پشتیبانی و اینا هزینه میکنن. یعنی اونی که باعث انجام بگیره واقعا انجام نمیشه. یعنی ما نیاز داریم برای اینکه بخوایم موضوع اخلاق و موضوع مرام پهلوانی و جوانمردی رو در کشورمون توسعه بدیم، گسترش بدیم، بایستی شرایطش هم فراهم کنیم.
نمونهش بگم خود سردار در فدراسیون شما هم بشه دیگه، که مثلا یکی از بحث‌ها خود بحث زورخانه ها است که الان شاید تعدادشون خیلی کم شده که به لحاظ فرهنگی میتونن خیلی کمک بکنن، ولی خب متاسفانه خیلی پرداخته نمیشه و اکثرا هم تو حوزه ورزش خصوصی ما هستن دیگه.
حتما همینطوره. ببین مالا شما اشاره کردید به ورزش زورخانه، من که کمتر از یک سال اومدم توی فدراسیون، ولی اون آماری که ما داریم چیزی حدود 900 تا زورخانه ثبت شده. خب تو این یک سال و دو سال گذشته که موضوع کرونا اومده، این 200 تا زورخانه حقیقت هم اینه که یا بسته شده یا واقعا نیمه تعطیل، یعنی الان درش فعالیتی انجام نمیگیره. ببینید چه آسیب جدی میزنه. شما فرهنگ زورخانه، مثلا فرهنگ زورخانه طوری که شما با سلام و صلوات نام خدا و اهل بیت وارد زورخانه میشید، با نام سلام و صلوات خارج میشید، اون آیینی که داره، اون بحث فرهنگ
رعایت کسوت و سید بودن و به حال اینجور مسائل
سادات و گردزان همه اینا، خب شما این مدت با این تعطیلی یا چه آسیبی زده. و توی در جذب که نکته که من توی این مدت توی اکثر صحبت هم عرض کردم، این نقطه پراکندم تقریبا صحبت کردیم، من از این فرصت استفاده کنم بگم ورزشی که ما حداقل میگه 900 سال قدمت داره در کشور ما، من میخوام بگم الان جامعه مخاطب ما چند نفره واقعا جای تأسفه. یعنی ورزشی مثل رشته، حالا اسمم شاید بعضی دوستان ناراحت بشن، همین جامعه احسانی عزیزم میفرمه در رشته که از شرق اومدن بعضیشون کمتر از 30 سال سابقه دارن، 10 برابر رشته ما الان اونجا ورزشگاه دارن، جامعه مخاطب دارن، جامعه مخاطب دارن. چرا؟
که اصول احسانی هم اشاره کردم به
این واقعا همینه، این چراها پاسخ باید داده بشه. یعنی کم توجهی به موضوع این ورزش، کم توجهی به ورزشی که واقعا آینی فرهنگی اخلاق مدار پهلوان ساز پهلوان پروره نشده دیگه.
بله.
داره تلاش میشه که انجام بگیره.
بله. سردار حالا من قبل از اینکه با شما ادامه بدیم یه سوال دیگه مطرح کنم بعد برگردیم خدمت شما که نظر شما رو در این مورد بدونیم. با دکتر خاتونی من صحبت بکنم در این مورد که دکتر حالا به هر حال خیلی از باشگاه‌های ما این واژه فرهنگی ورزشی رو یدک می‌کشن. حالا واقعا که همچین چیزی نیست، ولی حداقل توی فوتبالمون که خیلی راحت می‌بینیم یا رشته‌های دیگه‌ای که پخش مستقیمشون زیاده، این در حقیقت بحث اصلا متولی اخلاق ورزشی چه کسی باید باشه؟ فکر کنم این وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، باشگاه‌ها، خود چه اتفاقی باید بیفته که این بحث بخواد جا بیفته اصلا در ورزش شما؟
ببینید من صحبت اساتید این رو هم اضافه بکنم، جامعه ما جامعه که در حال گذار از سنت به مدرنیته هستش و یک تحول مفهومی و یک تحول کارکردی در حوزه ورزش به وجود آمده. یعنی ورزش‌های مدرن جای ورزش‌های سنتی رو گرفتن
که همه جای دنیا هم هست،
همه جای دنیا هم هست.
یکی از المپیک هم مثلا می‌بینیم یه رشته‌های جدید و تأسیس میان.
یکی از گلایه‌ای که دوستان داشتن می‌کردن که چرا خب ما ورزش‌هایی داریم که چند صد سال قدمت داره و چرا جوانان و یا نسل‌های جدید خیلی نزدیک نمیشن با این ورزش‌ها؟
مثلا بازی‌های بومی محلی ما
به این دلیل که ما از حوزه علم غافل بودیم، نگاه جامعه شناختی نداشتیم به مسئله ورزش. بله. یعنی ما ذائقه و خواسته های جامعه جوانمون رو چون نشناختیم بر اساس اون نتونستیم مسئله ورزش های مدرن رو با ورزش هایی که خودمون داشتیم به عنوان یک گنجینه ارزشمند به هم نزدیک کنیم. این عامل و دوری علم از حوزه ورزش موجب شده که ما ورزش هایی که واقعا به عنوان یک سرمایه فرهنگی برای ما لحاظ میشن رو ازشون غافل بشیم. خب بله، ورزش های وارداتی، ورزش هایی که مبتنی بر نیازهای جامعه مدرنه ورود پیدا کرده. حالا در این گذر وقتی مدرنیزیسیان رو ما داریم، یک هزینه های اجتماعی هم برای ما در پی داره. یعنی مدرنیته فقط فواید نداره، بلکه آثار منفی هم داره که خب به هر حال بعضی از اونها معنازدایی از زندگی یا پولیزه شدن و شاید اون کمرنگ شدن هنجارهای ارزشی و اخلاقی باشه. اما نهادهای اجتماعی اینجا خیلی نقش مهمی دارن، نهادهای از جمله خانواده، نهاد آموزش و نهاد ورزش. ببینید امروز در دنیا ورزش به عنوان یک مکتب انسانساز داره ازش استفاده میشه و خیلی از جوامع، خیلی از دولت‌ها هزینه های زیادی رو برای احداث و ایجاد باشگاه ورزشی میکنن تا یک انسان اجتماعی از طریق ورزش تربیت بشه و به جامعه معرفی
هم
بشه.
سلامت روحی هم سلامت جسمی.
دقیقا اصلا تعریف سلامت در نگاه سازمان بهداشت جهانی اینجوریه که کسی سالمه که هم به لحاظ جسمی، هم به لحاظ روحی و هم به لحاظ اجتماعی سالم باشه. خب ببینید ورزش جز تنها مؤلفه‌ایه که این سه تا عنصر رو در پی داره. حالا ما اومدیم به صورت کلامی و شفاهی دائما بحث فرهنگ در ورزش رو بهش پرداختیم، اما واقعا اخلاق کاربردی رو ازش غافل بودیم. ما اندیشه نداشتیم در حوزه ورزش که چگونه بتونیم از ورزش هنجارها و ارزش‌های اخلاقیمون رو به جامعه منتقل بکنیم. و همین دلیل صرف نگاه فنی و یا الگوبرداری تکه‌ای از جوامع دیگه باعث شده که ما اون مسئله ارزشی ورزش رو یا اون اصل ناب ورزش که میگه ورزش برای ورزش از اول و بعد میره برای رقابت رو فراموش کنیم، غرق در حواشی بشیم. مشکلات بسیار زیادی رو امروز ما در ورزشگاه ها داریم. فضای مجازی ما رو شما اگر رصد کنید ببینید این گفتمان و ادبیاتی که بین هواداران ورزشی میاد چقدر خشونت کلامی داره و خب این نشون میده ما در حوزه اخلاق و فرهنگ در ورزش سالهاست که برنامه‌ای نداشتیم. ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌های صورت گرفته این کافی نبوده، هدفمند نبوده،
شاید اصلا مسیب درستی نبوده
و چون شناخت خوبی نداشتیم. ما خدمت شما عرض کردم که مفهوم ورزش مدرن رو نتونستیم به صورت جامع و کامل فهم پذیر کنیم و همین باعث شده که ما بین اخلاق عمومی یا اجتماعی، اخلاق حرفه‌ای یا سازمانی، اخلاق کاری و اخلاق فردی در ورزش امروز مشکلات زیادی مواجه باشیم.
بله خب حالا از همین منظر صحبت بکنیم با جناب فعلا، فقط یه مقدار کوتاه‌تر هم با دوستان داشته باشیم که بتونیم به تمام در حقیقت عزیزان برسیم. آقای فعلا عزیز، حالا نکات خوبی های دکتر خاتمی فرموده، حالا از بحث هواداری هم اگر بخوایم بپردازیم به این قضیه، ما همیشه توقع داریم که مثلا هوادارانمون خیلی شیک و به هر حال خیلی خوب و در حقیقت چیز بیان بشینن تو ورزشگاه، ولی هیچ امکاناتی بهشون نمیدیم، هیچ چیزی آیدی برایشون این مسئله نداره، هزینه ها از جیب معمولا هواداران انجام میشه، ولی همیشه هم توقع با فرهنگ بودن رو داریم و اخلاق مداری رو. از این مبحث اگه بخوایم بپردازیم نظر شما چیه هست جناب فعلا عزیز؟
من خیلی ممنون، تشکر میکنم، استفاده کردم از همه فرمایش دوستان بزرگوار. ببینید ما اگر بخوایم یک قلمروی رو برای اخلاق ورزشی تعریف کنیم، این قلمرو از سازمان ورزش و وزارت ورزش شروع میشه تا میرسه حلقه های دیگری مثل به هر حال باشگاه ها، قبل از باشگاه فدراسیون ها، بعد ما باید بیایم سراغ به هر حال ارکان دیگری مثل بازیکنان و مربیان و هواداران و حتی روزنامه نگاران ورزشی که به هر حال و رسانه
رسانه های ورزشی دیگه. بله
وقتی ما بین اینها یه فرقی میکنیم، باید واقعش اولویت بندی اخذ بکنیم، یعنی ببینیم اولویت با کدام یک از این به هر حال گروه ها هست برای ترویج اخلاق. ما یه مسئله که داریم امروز، اخلاق هواداران ما گره خورده به اخلاق مربیان و بازیکنان در درجه اول و نوع سلوکی که باشگاه های ورزشی ما و در نتیجه فدراسیون ها و خود سازمان ورزش به عهده داره. عرض من اینه که ما واقعش اگر بخواهیم مسئله اخلاق هواداری رو حل بکنیم، باید یک اتفاق منسجم همگانی تو همه این فضاها و عرصه ها اتفاق بیفته. به فرمایش جناب عالی، ما نمیتونیم صرفا توقع داشته باشیم از هوادارمون با فرهنگ باشد، وقتی که ممکنه بازیکن یک باشگاه یک سری ناهنجاری های غیر اخلاقی رو ما ازش میبینیم، ملاحظه میکنیم، نوع فرهنگی که داره توی سبک زندگیش ترویج میده. از سوی ما به هر حال مربیانی داریم که این مربی ها باید به هر حال کمک بکنن به بهبود شرایط اخلاقی مستقر روشمند و درست. از سوی سیاست هایی که باشگاه های ورزشی، فدراسیون ها، خب مثلا همین فدراسیون زورخانه که من قبلا باشون یه همکاری داشتیم که بعد آموزش خیلی خوب عمل میکردن، حالا هم هستن بزرگوار، خب به هر حال مسئله آموزش رو جدی گرفتن توی فدراسیون. من به نظرم خود فدراسیون ها و مخصوصا باشگاه ها اگر یه جوری برنامه ریزی بشه که مسئله اخلاق، الان ما تو تیم های بزرگ آقای خداپرست عزیز، ما میبینیم مشاورهای ورزشی، یعنی هر باشگاهی مشاورهای ورزشی خیلی به هر حال متمرکزی دارن و اندیشمند که فکر بکنن برای ارتقای اخلاقی به هر حال باشگاه ها و کمیته های اخلاق و بحث های چنینی. عرض من اینه که ما سه تا کار باید انجام بدیم. یکی حوزه دانشی، ما دانش اخلاق ورزشی در ضعیفه، چه در حالا نگاه سازمانی بگیریم، چه باشگاه ها بگیریم، چه ورزشکارانمون بگیریم. من یادم نمیره یک دوره ای رو وزارت ورزش فکر کنم چند سالی پیش برگزار کردن تحت عنوان اخلاق مربیگری ورزشی و مربیان رو دعوت کرده بودن. وقتی ما بعضی از کیس ها و مسئله های ورزشی رو برای اینها توضیح می دادیم و مسئله شناسی برای آنها می کردیم و جالبه مثلا تعارض ها و چالش های اخلاقی اونها می آموختن که چگونه حل مسئله بکنن، خیلی مسئله اخلاقی براشون جذاب بود و به اعتراض خود اونها می گفتن ما تازه فهمیدیم که اخلاق در ورزش یعنی چی و چقدر اخلاق مهمه و ما باید چقدر حواسمون رو بهش جمع بکنیم.
بله.
ما چون به فرمایش جنابالی کاری نکردیم، چیزی رو نیاموخته این به هر حال کسایی که توی این فضا نیاز به این آموزش دارن، چیزی به اونها تقدیم نکردیم. خب از اون فقط توقع دارم که میخوایم ورزشکار ما، باشگاه ما، فرض فرمایید هوادار ما اخلاقی عمل بکنه.
بله.
در صورتی که ما الفبای دانشی اخلاق ورزشی رو هنوز نتونستیم درباره توسعش فکر بکنیم.
دکتر فرمایید نظر آیه خدمتتون هستم که حسینی عظیم در رابطه بشنویم با اون یکی از متصدیان ورزشی کشورمون در مورد گذشته. جناب حسینی، حالا در این مورد که حالا خیلی باشگاه‌های ما پسوند پیشوند در حقیقت فرهنگی دارن و به حال اینها، ولی خب عمل نمیشه، نظر شما چی هستش؟ نمیدونم صدای منو دارن آیه حسینی عزیز یا نه. خب با استاد صحبت بکن. سلام علیکم دارید آقای حسینی؟
اگر ممکنه.
بله خواهش می‌کنم. عرض کردم خدمتتون که حالا شما چون متصدی بودید و به هر حال فعالیت داشتید سال‌ها در بحث کمیته ملی المپیک، حالا خیلی از باشگاه‌های ما هم تو که با دکتر خاتونی هم صحبت کنیم پسوند یا پیشوند حالا فرهنگی ورزشی و یدک می‌کشن دیگه، ولی در عمل اینطور نیست. نظر شما در این مورد چیه که چه کسی میتونه متصدی در حقیقت بحث اخلاق ورزشی باشه؟ فکر کنم در حد دو سه دقیقه بتونیم بپردازیم به این نکته و بعد با آقای استاد احسانی عزیز و آقای باران چشمه هم صحبت بکنیم.
مجدد خدمت دوستان عزیزم سردار باران چشمه، عزیز احسانی، جناب فلاح خاتونی عرض سلام دارم. اون چیزی که در مورد ارزش هست و ما نیاز داریم رعایت اخلاق حرفه‌ای. این اخلاق حرفه‌ای باید این توسط باشگاه که در منشور و مرام نامشون هست اینها اجرایی بشه. اجرایی شدن این اخلاق منوط به آموزشه.
بله.
اگر ما سرمایه گذاری کنیم روی مربیان با اخلاق، قطعا اونها میتونن به گسترش و نشر ارزش های اخلاقی در ورزش کمک کنن. ورزش خودش یک ابزار تربیتی بسیار مناسبی است که ارزش هایی چون انضباط، تلاش، فعالیت، کار گروهی، همین ارزش ها رو به اصطلاح درش هست. اگر ما بتونیم مربیان خوبی داشته باشیم و رو آموزش مربیان کار بکنیم، قطعا میتونه خیلی موثر بشه.
بله.
موضوع دوم در بخش هواداری هست که لازم هست که باشگاه های مختلف بخش هواداری یک کار جدیتر و راهبردیتر داشته باشن.
بله.
و با توجه به اینکه تماشاگرها بهترین و بالاترین سرمایه ورزش هستن، تعامل مثبت و ارزشی با تماشاگرها قطعا میتونه به والایش و پالایش ورزش خیلی کمک بکنه.
بله.
همین سازمان های ورزشی موظف هستن اصول اخلاقی رو رعایت کنن. این اصول اخلاقی همونطوری که اشاره کردم مثل شفافیت هست، مسئولیت پذیری هست و پاسخگویی.
بله. جناب استاد احسانی عزیز، حالا با توجه به سمتی هم که شما در فدراسیون سالها داشتید و دارید در فدراسیون کاراته، چقدر در حالا این فدراسیون
از ارادت خدمت جناب احسانی عزیز؟
بله بله، آقای احسانی، آقای حسینی عزیز هستن که خدمت
من عرض سلام خدمتتون دارم و زحمات شما و اون بحث اخلاق که از اون اخلاق و منش خوب شما تاثیرگذار بر ورزش بوده و من همیشه درس گرفتم و
یادم نمیره.
حتی البته باید خدمت سردار باران چشمم و همینطور دکتر خاتونی عزیزم سلام عرض بکنم. و یادمه در زمانی که داشتین مسئله زورخونه و سیستم بین‌المللی کردنشو اونجا، یادمه که در خدمتتون چقدر زحمت میکشین، منم سعی میکردم از اون چیزهایی که میبینین یاد بگیرم که اون اساسنامه اصلی رو نوشتین و زحمت کشیدین.
بله استاد، حالا چقدر در فدراسیون کاراته به این مسئله پرداخته میشه که حالا بعد ورزشکاران ما جدا از اون فاز قهرمانی، اون روح در حقیقت ورزش، در حقیقت اخلاق ورزشی رو هم بتونن داشته باشن در میادین مختلف؟ کمان که خب الان مثلا من میگم سرمربی تیم ملی کاراته ما جناب شهرام هروی بزرگوار واقعا یکی از عزیزان واقعا با اخلاق جامعه ما هستن که من خدمتشون خیلی عبادت دارم.
بله کاملا درست میفرمایین. اما یک مدتیه، چند سالیه، یک مقدار تلاطم در مسئله کاراته به وجود اومده، یک مقدار افراد حالا به هر دلیلی شاید نیاز باشه، نیازهای اقتصادی اینا رو به اونجا رسونده، برخوردهای منافعی فردی میکنن و اساس کاراته رو یک مقدار به قول معروف خدشه‌دار کردن. الان در حال حاضر فدراسیون کاراته مخصوصا روابط عمومیش آقای محمدی عزیز ما داره شرایطی ایجاد میکنه که پیشکسوتایی که دور شدن جمع بشن بیان، براشون برنامه ریزی میخواد بکنه و یک سری کارها هم داره صورت میگیره که ما باید
این جمع کردن جامعه کاراته دیگه استاد،
این خیلی اهمیت داره. یه تفرقی در طول شاید میتونم بگم این 20 سال گذشته، ببینید یک نفر که میاد یک در یک جایی مسئولیت میگیره وقتی که این درست عمل نکنه اثر میذاره بر همه. چند تا مورد که باشه یه مرتبه یه قسمت رو خراب، حالا تا بیاییم ما بخوایم درست بکنیم به همه جامعه بفهمونیم که آقا فقط این نیست، این قسمت خراب شما نبینید، کارهای درست داره انجام میگیره. همین کاراته میاد از 3 تا مدال المپیکی ما یکش میگیره با همه این تفاصیلی که داره، ولی ما به دلیل اینکه ماهیت کاراته یا کاراته دوی که میگیم راه و طریقت کاراته، احترام متقابل و احترام گذاشتن، یعنی به حق و حقوق، این برداشت منه، من اگر به حق و حقوق شما احترام بذارم و بشناسم اونو و عمل بکنم و شما هم متقابلا همینطور، مثلا در جامعه جهانی، نه در ورزش، ورزش نمیتونه ورزش ما بیا جدا از اصل جامعه باشه. وقتی نیازمندن، جامعه نیازمنده، از اون ور یک مقدار تحت فشار قرار میگیره، مسائل اخلاقی رو میذاره، میگه بذار زمانی که تونستم، الان اولویتش عوض میشه، میشه اولویت دوم سوم. ما باید یک نگرش کلی بکنیم، این باید از بالا به پایین تزریق بشه، گفته بشه و هم نیازهای اخلاقی، روانی، اجتماعی و نیازهای اقتصادی، همه اینا با هم ربط داره. ما نمیتونیم اینا رو جدا از هم بکنیم.
بله 100%. خب فکر کنم یه 2 دقیقه زمان داشته باشیم آقای دکتر خاتونی و آقای استاد رسانی، صحبت پایانی شما رو داشته باشیم آقای دکتر خاتونی عزیز.
خواهش میکنم. ببینید ما وقتی میخوایم اخلاق در جامعه ورزش یا نهاد ورزش رو بررسی کنیم، نمیتونیم اخلاق در جامعه کلان کشور رو ازش چشم پوشی کنیم. اخلاق اجتماعی که تأثیر زیادی بر اخلاق ورزش میذاره، اما اون چیزی رو که امروز ورزش دنیا تحت قالب مسئولیت اجتماعی در بسیاری از ورزش‌ها داره اشاعه میده، 4 فضیلت اخلاقی رو در پی داره و اخلاق در ساحت فردی، اخلاق در ساحت اجتماعی، اخلاق در ساحت دینی و محیط زیستی رو که از تمام کنشگران ورزشی، اهم از ورزشکار، هوادار، مربی، مدیر و تمام عوامل تأکید داره که روی این اخلاق رعایت کنن مسائل و ارزش ها رو و دائم با برنامه ریزی و سیاست گذاری های هدفمند بحث اخلاق رو به خصوص در ورزش های قهرمانی و حرفه‌ای که خشونتزا هستن، در اونجا بیشتر داره مباحث اخلاقی رو پیگیری میکنن به طور جدی.
کمیته ملی المپیک، کمیته بین المللی المپیک خیلی بهش میپردازه
ولی خب چون جامعه ما یک جامعه ایه که بعد از انقلاب به صورت آرام آرام اون ارزش ها خیلی تحول پیدا کرد، کم رنگ شد، امروز می‌بینیم که با یک بحران های اخلاقی هم مواجه هستش. پس ما باید ورزش رو به عنوان یک نهاد الگومند توجه بیشتری بهش داشته باشیم تا بتونیم انسان و یک افراد الگومند رو برای جامعه معرفی بکنیم.
جناب استاد رسانی، در حد فکر کنم 30-40 ثانیه زمان داریم با شما صحبت پایینیتون رو بشنویم.
خواهش میکنم. از بزرگتون ما میتوانیم، جامعه ورزش میتوانه الگو باشه، همینطور که هست به ورزشکارا احترام بیشتر مردم میذارن، اعتماد بیشتر میکنن. ما نمونه های بارزش رو در گذشته در طول تاریخ داشتیم. پس میتوانه جامعه ورزش، همون گفتم که یه آب زلالی رو در کنار، اگر البته رودخانه کلالود نیست، ولی میتوانه ورزش این چیز رو داشته باشه. و ما باید از این استفاده بکنیم، از این ویژگی که ورزش در طول تاریخ داشته و ورزشکارا عمدتاً مرام من بودن میتونه استفاده